در صبحانه با خبر امروز. نگرانی از وضعیت نچندان بالای کیت‌های تشخیص کرونا در ایران. کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت از روند صعودی ابتلا در 15 استان خبر داد. دفاع نایب رئیس پیشین مجلس ایران از برخورد خشونتبار با اعتراضات سال گذشته. با هنر ضمن تایید مطالبات مردمی میگوید اوضاع را جمع نمی کردیم انقلاب می شد. تجمع سهامداران معترض به بورس در مقابل مجلس ایران. شاخص بورس 37500 واحد دیگر سقوط کرد. و یک هفته تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. مروری بر رویکرد دونالد ترامپ به پرونده جمهوری اسلامی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه ششم آبان ماه. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. روند صعودی ابتلا به کرونا در 15 استان. این تازه ترین هشدار کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت ایران است. آن هم در شرایطی که وضعیت 27 استان ایران همچنان قرمز است. در گزارش این کمیته وزارت بهداشت ایران به یک نکته تأمل برانگیز دیگر هم اشاره شده. چیزی که از آن با عنوان حساسیت بسیار پایین کیت‌های آزمایشی موجود در ایران یاد شده. بر این اساس متوسط حساسیت این کیت‌ها تنها 70% است. در همین حال یک داروخانه زنجیره‌ای بریتانیا از ارائه کیت‌های تشخیص سریع کرونا خبر داده. کیت‌هایی که تنها در 12 دقیقه نتیجه آزمایش را مشخص می‌کنند و به تایید مراجع پزشکی بیش از 97% دقت دارند. در شرایطی که آمارهای رسمی ایران بارها و بارها با تردید و تشکیک روبرو شدند، از آن به کیفیت نچندان بالای کیت‌های تشخیصی در این کشور هم به این تردیدها و نگرانی‌ها دامن زده. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزایری.
در ایران آمار روزانه و رسمی قربانیان ویروس کرونا مرز 330 نفر را شکست.
تا کنون تعداد 5960 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شده. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 337 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم.
مقام‌های بهداشتی ایران کاسبان و اصناف متخلف از پروتکل‌های بهداشتی را تهدید به مجازات شدید می‌کنند.
گروه شغلی یک حق باز بودن را دارند، یعنی مثل مراکز مثل اورژانس و جایی که مواد غذایی می‌فروشند و مایحتاج ضروری مردم هست که در لیست گروه شغلی یک قرار دارن. بقیه جا بسته است و اگر باز باشن اینها توسط هم همکاران من، هم نیروی انتظامی و هم تعزیرات مراجعه خواهند کرد و همونجا مواضع رو خواهند بست، جریمه خواهند کرد و چنانچه تکرار بشه تا قلم هم پیش خواهند رفت برای این مواضعه ها.
این در حالی است که برنامه‌های مذهبی بدون رعایت پروتکل‌ها اجرا می‌شود، مثلا اینجا در مشهد. ویروس کرونا به صورت افسار گسیخته در کل جهان می‌تازد. در استان سینگیانگ چین باز هم مواردی از ابتلا ثبت شده. در صربستان وضعیت بیمارستان‌ها به طور بی‌سابقه ای بحرانی است.
Вот эти 112 пневмонии никогда в Алейске.
تا کنون در الیسک سابقه نداشته که به صورت همزمان 112 بیمار ریوی داشته باشیم. چه در بهار و چه در پاییز بیشتر این بیماران مبتلا به کووید 19 هستند. همکاران من که از 30 تا 40 سال پیش اینجا کار میکنن همچین چیزی به یاد نمیارن. این ربطی به آنفولانزای فصلی نداره. این ویروسه. درست همون اتفاقی که در ایتالیا در حال رخ دادنه.
در اسپانیا و ایتالیا که وضعیت فوق‌العاده برقرار شده، قانون منع رفت و آمد شبانه اجرا می شود.
وضعیت فوق‌العاده فایده نداره. مردم همچنان ویروس رو به همدیگه منتقل می کنن. انگار وضعیت فوق‌العاده وجود نداره.
در ایتالیا ارتش برای کنترل کرونا وارد عمل شده و بزرگترین مرکز تست پی سی آر را راه اندازی کرده است. آلمان خود را برای دور تازه‌ای از قرنطینه آماده می کند. اما در فرانسه آمار شناسایی مبتلایان جدید روزانه از 52,000 نفر هم گذشت، در حالی که مقام های مسئول شمار واقعی را دو برابر آن برآورد می کنند.
ما در شرایط بسیار دشواری قرار داریم. روزانه بیش از 50,000 مبتلای ثبت شده داریم. برآورد شورای علمی این است که آمار واقعی مبتلایان روزانه بیش از 100,000 نفر است، یا به عبارتی دو برابر شمار ثبت شده است، زیرا بیمارانی داریم که تست ندادند و برخی هم بدون علامت هستند و این به معنای آن است که ویروس به سرعت منتشر می شود.
در عراق همسایه غربی ایران با وجود بالا رفتن آمار مبتلایان، اما به خاطر وضعیت بد اقتصادی ناشی از چند ماه قرنطینه، دولت از شدت محدودیت ها کاسته است. مردم میگویند مجبور به همزیستی با ویروس در عین رعایت پروتکل ها هستند. قبل فتره كانت
الحظر مدت هاست به خاطر قرنطینه جایی نمی رفتیم، همش خونه بودیم، اما الان بعضی جاها باز شده. این امید پیش اومده که میتونیم ویروس رو شکست بدیم.
بخشی از زندگی شبانه به بغداد بازگشته. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، در خبرها آمده بود که به زودی کیت تشخیص سریع ویروس کرونا که در 12 دقیقه نتیجه تست رو مشخص میکنه در بریتانیا توزیع خواهد شد. چقدر با پیشرفت مواجه بوده تحقیقات و یافته ها در مورد تست های مربوط به کرونا در این چند ماه؟
با درود، این خبر در میان اون همه خبرهای ناراحت کننده و حزن انگیزی که در این روزها در مورد کرونا داریم بسیار امید بخش و مسرت بخش هست. خبری در مورد این که تستی داره وارد میشه که در واقع مثل تست پی سی آر داره خود ویروس رو اندازه‌گیری میکنه، یعنی این خیلی مهم هست. دیگه بیمار لازم نیست روزها صبر بکنه تا سیستم بدنش جواب بده و بعد این تست رو انجام بده. در همون اوایلی که ویروس وارد بدنش شد توسط این تست میتونه آزمایش بشه و در واقع اندازه‌گیری بشه وجودش یا عدم وجودش. از طرفی مسئولینی که مسئول کنترل کیفیت این گونه تست ها هستن در واقع امیدوار هستن و معتقد هستن که این تست درجه اطمینانش به اندازه همون، تقریبا به اندازه همون تست های پی سی آر هست، تست هایی که تا حالا باید حداقل بیش از 24 ساعت 2 تا 3 روز منتظر جواب میموندیم و تنها در 15% موارد تو 24 ساعت اول میشد جواب رو بگیریم. این تست تنها در عرض چند دقیقه میتونه جواب بده. نکته دیگه این هست که نیاز به افراد متخصص نداره، خود فرد میتونه این رو در واقع انجام بده و گستردگی این و پخش این در داروخانه های زنجیره‌ای که در بریتانیا وجود دارن نکته بسیار مهمی هست و گام بزرگی در بیماریابی هست که قدم اول در مبارزه با این بیماری هست. ببین، به این معنی که اگر فرد و سیستم محافظت کننده در واقع آگاهی داشته باشن از تعداد افراد مبتلا و بیماری در فرد، مراحل بعدی ساده تر خواهد بود و کنترلش امکان پذیرتر.
آقای دکتر عطاری، در مورد واکسن هم محققان بریتانیایی گویا به موفقیت‌های دست پیدا کردن و آزمایش‌ها در مورد واکسن دانشگاه آکسفورد گویا نتیجه بخش بوده. چه خبر از تلاش‌ها برای دستیابی به واکسن؟
بله، این شرکت ها هم به خصوص دانشگاه آکسفورد و مشخصات و اطلاعاتی که منتشر کردن بسیار امید بخش بوده، به این معنی که در بزرگسالان، میان سالان و در واقع جوانان این واکسن بسیار موفقیت آمیز بوده و تاثیرات مثبتی بر روی سیستم ایمنی داشته و سیستم ایمنی رو فعال کرده. در کهن سالان هم باز جای خوشبختی هست که در واقع پاسخ سیستم ایمنی رو ما در اینها هم دیدیم، به این معنی که در کهن سالان هم موثر هست. البته هرچند مثل جوانان و میانسالان نیست، اما گزارشاتی که داده شده این هم بسیار مهمه. و نکته دیگه این که آقای فاوچی به عنوان فردی که رئیس مؤسسه‌ای هست که مسئول کنترل کیفیت و تایید این واکسن‌ها هست، طی دیروز و امروز ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال بشه این واکسن رو در دسترس قرار داد و این اولین بار هست که ایشون با قاطعیت اینقدر معتقد هست که واکسن داره میاد. همه این خبرها به نظر میرسه که داره تحولی در کنترل و در واقع جلوگیری از پیشرفت بیماری و سریع بودن در واقع انتشار اون داره صورت میگیره.
و دست آخر نکته دیگری که بسیار هم مورد سوال قرار میگیره مسئله ابتلا، احتمال ابتلای مجدد افراد به ویروس کرونا است. چقدر محتمل هست این مسئله؟
خب این چالشی بوده که از روزهای اول همه باهاش در واقع درگیر بودن، هم در آمریکا هم در اروپا هم در ایران، جاهای مختلف گزارش شده متاسفانه که افرادی که مبتلا میشن باز هم امکان ابتلا مجدد درشون هست و در واقع ایمنی که در اونها ایجاد میشه ایمنی دائمی نیست. سازندگان واکسن اعتقاد دارن ایمنی که در اثر واکسن ایجاد میشه بالاتر از ایمنی این هست که فرد مبتلا به بیماری بشه، اما همچنان این چالش وجود داره. به همین دلیل به نظر میرسه که واکسن تنها با یک تزریق ایمنی دائم رو ایجاد نخواهد کرد و باید تزریق‌های مکرر و یادآورهای حالا به فاصله زمانی که بعداً تعیین میشه انجام بشه، ولی هنوز با توجه به اینکه تنها چند ماهی از شیوع بیماری گذشته هنوز زود هست که ما بدونیم دقیقاً چند بار و چه موقع سیستم ایمنی به یک ایمنی دائم در مقابل این بیماری میرسه.
آیا دکتر عطاری این آیا به خاطر مدت ماندگاری آنتیبادی در بدن هست یا به خاطر گونه های مختلفی که ویروس کرونا داره؟
ویروس خیلی تغییر نکرده، تغییرات و موتاسیون های و جهش هایی که درش ایجاد شده تنها تغییرات جزئی در انتشارش بوده. به نظر میرسه که ابتلا مجدد و ورود مجدد ویروس باعث میشه که اون سیستم ایمنی و آنتیبادی هایی که وجود دارن تخریب میشن و از بین میرن، به همین دلیل اون ایمنی دیگه باقی نمیمونه. هرچند نمیشه جهش هایی که ویروس هم در طی مدت انجام داده نادیده گرفت و این نکته هست که خب در آنفولانزا ما داریم میبینیم.
بله بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
با گذشت چندی ماه از شیوع ویروس کرونا نه تنها خبری از کاهش آمار مبتلایان در جهان نیست که این آمار روز به روز افزایش یافته و فشار بر کادر درمان هر روز بیشتر می شود. ارتش اسرائیل در حرکتی بی سابقه به کمک کارکنان مرکز بهداشت این کشور آمده و به بیماران مبتلا به کووید 19 رسیدگی می کند. مسئولین درمانی امیدوارند با کمک ارتش بتوانند مانند قبل به بیمارانی غیر از مبتلایان به ویروس کرونا هم خدمات رسانی کنند. گزارشی ببینیم در این مورد.
ویروس کرونا همچنان در سراسر جهان قربانی می‌گیرد. با بالا رفتن آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در اسرائیل، ارتش این کشور در اقدامی بی سابقه و برای کمک به کادر درمان مرکزی برای رسیدگی به این بیماران راه انداخته. بیمارستان رمبام در شهر شمالی حیفا با کمک پزشکان ارتش اسرائیل اداره می شود. این بیمارستان شامل یک اتاق فرمان است که در آن به کمک تصاویر ویدیویی علائم حیاتی بیماران بررسی می شود. بخش بستری بیماران مبتلا به کووید 19 در طبقه زیرین ساختمان قرار گرفته.
این اولین باره که این اتفاق در اسرائیل میفته. برای اولین بار پزشکان ارتش با کادر درمان اسرائیل در یک بیمارستان مرکزی همکاری میکنن. ما همیشه به بیماران و زخمی ها رسیدگی میکنیم، ولی تا به حال در یک محیط بیمارستانی این کار رو نکردیم. این در واقع بار اولیه که در اسرائیل این کار انجام میشه.
وزیر دفاع اسرائیل بنی گانتز در مراسم افتتاحیه این بخش بیمارستان رمبام گفت که ارتش در تلاش است شکاف‌های موجود در سیستم بهداشت عمومی را جبران کند، شکاف‌هایی که در طی یک دهه بی‌توجهی ایجاد شده. سخنان او به بیش از یک دهه دوره نخست وزیری بنیامین نتانیاهو و آنچه منتقدانش در اولویت قرار ندادن بهداشت عمومی کشور می‌خوانند اشاره دارد. کادر پزشکی ارتش معمولاً تنها به پرسنل ارتش اسرائیل رسیدگی می‌کند و یا در موارد اضطراری برای کمک‌های بشردوستانه به مناطق بحران‌زده فرستاده می‌شود. اما در حال حاضر که اسرائیل به نسبت جمعیت کشور یکی از بالاترین آمار مبتلایان به کووید 19 را دارد، فشار بر کادر درمان اسرائیل مانند سایر نقاط جهان بیش از پیش شده و ارتش به کمک بیمارستان ها آمده است.
به خاطر مراجعین بیش از حد مجبور شده بودیم که اتاقهای عمل، بخشی از خدمات سرپایی و تعدادی از جراحی‌ها رو تعطیل کنیم تا به بیماران آسیبی نرسه. حالا با کمک ارتش میتونیم دوباره پرسنل رنبام رو به بخش‌های معمول بفرستیم و به بیمارهای غیر از مبتلایان به ویروس خدمات رسانی کنیم.
بخش جدید بیمارستان در ابتدا پارکینگ این مرکز بود که با افزایش مبتلایان به کووید 19 تغییر کاربری داده شد و حالا آماده پذیرش بیماران است. در حال حاضر در این بخش 60 بیمار بستری شدند. اما در صورت افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا، آمادگی پذیرش 800 بیمار را دارد.
خب، صحبت‌های محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس ایران در رابطه با اعتراضات آبان 98 در فضای مجازی و در میان کاربران هم با واکنش‌های گسترده همراه بوده. بنیامین صدر همکارم با ما است تا در این رابطه صحبت کنیم. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
مهدی، خیلی جالبه که هر سه طیف کسانی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند یا براندازان، کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند و همینطور کسانی که ناامید هستند نسبت به شرایط موجود در این باره اظهار نظر کردن. من ابتدا با یک ناامید شروع میکنم. اینکه محمدرضا باهنر، آقای باهنر گفته که اگر مردم 1,000,000 نفر بودن کار نظام سخت میشد. یک کاربر نوشته که همچین چیزی نیست، این بیشتر یک در واقع اظهار نظر مطبوعاتی بیپایه هست، به خاطر اینکه انقلاب سازماندهی میخواد، هدف میخواد، رهبری یا شورای رهبری میخواد و همینطور رسانه میخواد. فقط نارضایتی و شورش منجر به انقلاب نمیشه. این کاربر در واقع نگاه بدبینانه‌ای داشته و گفته که حضور خیابانی الزاماً به دگرگونی سیاسی منجر نخواهد شد. اما بسیاری از کاربران، خب این نگاه قبلی در اقلیت بود، اما بسیاری از کاربران برعکس این و گفتن که این یک اعتراف هست از طرف محمد رضا باهنر که اگر مردم یک حضور 3% جمعیت ایران یا جمعیت تهران حداقل داشته باشند در خیابان‌ها، جمهوری اسلامی با چالش شدیدی روبرو میشه و حتی ممکن هست که دگرگونی سیاسی رخ بده. مثلا محمد رضا حیدری گفته که تماشاچی بودن برخی از مردم ایران یکی از علل سرکوب و ناکامی اعتراضات سالهای گذشته بوده. کاربر دیگری هم به نام علی حسین قاضی زاده گفته تمام داستان به همین سادگی است، کمتر از 3% مردم میتونن حکومتی رو جابجا بکنن. اما طرفداران جمهوری اسلامی این صحبت‌های آقای باهنر رو خیلی بر نتابیدن و خوششون نیومده و گفتن که این به نوعی یک پالس هست به کسانی که خواهان براندازی حکومت هستن و این نشون میده که اگر مردم حضور خیابانی منسجمی داشته باشن، جمهوری اسلامی میتونه سرنگون بشه. علیرضا گفته که محمد رضا باهنر با مصاحبه اخیرش عملاً پالس اختشاش رو به تعبیر این کاربر به مردم داده و خوراک تبلیغاتی به رسانه‌های در واقع خارج کشور داده که حالا به تعبیر ایشون معاند هست. پس اطلاعات سپاه و نهادهای نظارتی امنیتی چه کار می‌کنند که این عضو در واقع نظام یا عضو سابق نظام که مشاغل و مسئولیت هایی در جمهوری اسلامی داشته به خودش اجازه میده که همچین پالسی بده به نیروهای مخالف حکومت؟
بنیامین، آیا از میان کاربران کسی به نوع سرکوبی که انجام شد در مورد اعتراضات آبان 98 اشاره کرده؟
اتفاقا مهدی کیومرس مظفری اشاره به همین موضوع کرده و گفته که ما مرزا با هنر، خب همونطوری که احتمالاً در خبرها بود و مخاطبان دیدن و شنیدن، گفته که حکومت تونسته جمع و جور بکنه. این اصطلاحی هست که خیلی از حکومتی‌ها در جمهوری اسلامی به کار می‌برن. کیومرث مظفری به همین اشاره کرده و گفته که در فرهنگ و حکومتداری جمهوری اسلامی تو این 40 سال جمع و جور کردن و اداره، یعنی کشتن 1500 نفر در 3 روز. آماری هست که البته خبرگزاری رویترز داد. خب می‌دونیم صدها نفر در اعتراضات آبان ماه سال گذشته کشته شدن. هنوز رقم دقیقی از سوی هیچ مرجعی اعلام نشده، اما از دست کم 300-400 نفر تا 1500 تن در سه روز رو میگن که در واقع از معترضان به دست نیروهای حکومتی کشته شدن.
بله، بسیار بسیار ممنونم بنیامین از اینکه با ما همراه بودی.
ممنونم از تو.
و برای گفتگو همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین آلمان. محمد رضا باهنر، نایب رئیس پیشین مجلس ایران، گفته که اگر اعتراضات آبان 98 رو به گفته ایشون جمع و جور نمی کردن انقلاب می شد. پیشتر مقامات جمهوری اسلامی سعی در بی اهمیت جلوه دادن این اعتراضات داشتن. آقای مهرابی، این اظهار نظر تازه از چه جهاتی داره اهمیت هست؟
به هر حال قبل از این هم برخی از مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که نگرانی وجود داره درباره تکرار اعتراضات آبان. به هر حال صحبت‌های آقای باهنر مجموعش، هرچند که در چارچوب همون صحبت‌های پذیرفته شده در جمهوری اسلامی است و شاید حالا یک نوع مقدمه و یا زمینه‌سازی برای موضوع انتخابات ریاست جمهوری، اما به هر حال از این نوع اعترافات مقامات جمهوری اسلامی کارکردش میتونه یک نوع هشدار در داخل کشور به مقامات درباره تکرار این اعتراضات باشه. به هر حال اون ویژگی اعتراضات آبان ماه، یعنی بحث اقتصادی، همچنان نگرانی دربارش وجود داره. اقداماتی که در ماه‌های اخیر انجام شده مانند گشت‌های محل محور یا اقداماتی که به هر حال هرچند از قبل هم وجود داشته اما به نوعی داره تقویت میشه، هم زمینش نگرانی از تکرار این اعتراضات هست. موضوع بنزین یا حامل‌های انرژی هم که به هر حال همواره یکی از موضوعات حساس بوده، هم همچنان دولت دربارش مشکل بود داره و حتی برخی از نمایندگان مجلس طرحی رو در این باره تهیه کردن. برای همین قاعدتا زمینه‌های اعتراضات آبان ماه نه تنها از بین نرفته، بلکه به دلیل وضعیت اقتصادی تشدید هم شده و به هر حال قاعدتا میشه منتظر بود که مقامات جمهوری اسلامی هشدارهایی درباره تکرار این اعتراضات بدن. به هر حال اون اعتراضاتی بود که غافلگیر کننده بود و بی سابقه بود در طول 40 سال گذشته و به هر حال مشخص نیست که اگر اعتراضات مشابهی رخ بده تا چه حد جمهوری اسلامی توان سرکوب اون رو داشته باشه و برای همین قاعدتا این نگرانی همواره وجود داره.
آقای مهرابی، پس از گذشت یک سال همچنان جمهوری اسلامی از ارائه آمار در مورد کشته شدگان خودداری میکنه در رابطه با اعتراضات آبان 98. بارها نهادهای مختلف اعلام آمار رو برگردن دیگری انداختن. آیا از دیدگاه جمهوری اسلامی این پرونده بسته شده؟
هنوز حتی پرونده های اعتراضات کوی دانشگاه تهران در سال 78 بعد از حدود 20 سال یا اعتراضات سال 88 هم بسته نشده. نه تنها درباره کشته شدگان این اعتراضات، بلکه به هر حال نتایج اون اعتراضات هم همچنان باقی هست. به طور مثال درباره اعتراضات سال 88 موضوع حصر یا حتی برخی از زندان‌هایی که به نوعی مرتبط با اون اعتراض‌ها بوده و درباره اونها حکم صادر شده هم هنوز ادامه داره. برای همین قاعدتاً ویژگی جمهوری اسلامی نیست که بخواد پرونده این اعتراضات رو ببنده و همچنان به هر حال درباره اونها اطلاع رسانی بکنه. به جز به هر حال پرونده مربوط به کشته شدگان این اعتراضات یا دیگر قضایا، زمینه های این اعتراضات هم برای جمهوری اسلامی بسته نشده. به هر حال اعتراضات اقتصادی معمولا برای مقامات جمهوری اسلامی نگران کننده تر از اعتراضات سیاسی هست. به هر حال اونها معتقدن که میشه اعتراضات اجتماعی یا اعتراضات سیاسی رو به نوعی با بازداشت افرادی که به هر حال سرکرده این اعتراضات هستن مهار کرد، اما اعتراضات اقتصادی چندان افرادی نیستن که به هر حال شناخته شده باشن به رهبری این اعتراضات. معمولا خودجوش هست، معمولا بدون فراخوان قبلی هست و بر اساس یک اتفاق رخ میده و گسترش پیدا میکنه. برای همین پرونده اعتراضات آبان ماه به خصوص برای جمهوری اسلامی باز هست و چه بسا اقداماتی که انجام میشه هم باعث تشدید اون میشه و به هر حال الان وضعیت به گونه‌ای هست که جمهوری اسلامی درباره تکرار اون اعتراض‌ها هیچ راهی را جز سرکوب یا جلوگیری به روش زندان نمیبینه، چون که به هر حال الان وضعیت اقتصادی رو نمیتونه حداقل تا زمانی که روابطش با آمریکا رو به یک چارچوبی نرسونده کنترل بکنه.
سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ضمن انتقاد مجدد از همتای فرانسویش خواهان تحریم کالاهای فرانسوی به دلیل آنچه اسلام ستیزی و توهین به پیامبر اسلام خواند شد. به دنبال انتشار مجدد کاریکاتوری از پیامبر اسلام چند کشور عربی هم از احتمال تحریمی مشابه گفته بودند. در ایران هم نمایندگان مجلس دفاع امانوئل مکرون از انتشار این کاریکاتور را گستاخی و جسارت خواندند. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
ترکیه از دیروز دوشنبه به جمع کشورهای خواهان تحریم کالاهای فرانسوی پیوست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور به دنبال اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در دفاع از حق نمایش کاریکاتورهای پیامبر اسلام از مردم ترکیه خواست تا از خرید کالاهای فرانسوی خودداری کنند.
شیمدی بن برادا ملتیمه سسلنیورم.
خطابم به همه هممیهنانم است. همانطور که در فرانسه میگویند کالاهای ساخت ترکیه را نخرید، من هم از تمام شهروندان ترکیه میخواهم که نه به برندهای فرانسوی کمک و نه آنها را خریداری کنند.
بنده شیمدی بوردن ملتیمه سسلنیورم.
دروس پیش از این آقای اردوغان در یک حمله لفظی دیگر به امانوئل مکرون گفته بود که او باید از نظر روانی معاینه شود.
شو سون زمانلرده.
در چند روز گذشته فردی که در رأس فرانسه قرار دارد متعجب شده. او شب و روز به اردوغان فکر میکند. اول به خود نگاه کنید، بعد ببینید به کجا می روید. همونطور که دیروز گفتم، او یک مورد پزشکی است که واقعا نیاز به معاینه روانی دارد.
دن کایسریده ده سویلدم.
سخنان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در دفاع از حق آزادی بیان و نمایش کاریکاتورهای پیامبر اسلام موجب تنش بین شماری از کشورهای مسلمان نشین و فرانسه شده است.
سامیول پاتی ای دوونو وندردی.
ساموئل پاتی روز جمعه به چهره این جمهوری و آرمان ما برای شکست تروریسم و حذف اسلامگرایان افراطی برای زندگی در قالب جامعه‌ای از شهروندان آزاد در کشورمان تبدیل شد.
این اظهارات امانوئل مکرون در واکنش به قتل یک معلم فرانسوی بود که به دنبال نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام در سر کلاس درس بیرون مدرسه سربریده شد. به دنبال این قتل، پلیس به شماری از مکانهای تجمع مسلمانان در فرانسه یورش برد. این اقدام پلیس هم از مواردی بود که آقای اردوغان به آن انتقاد کرده بود. شماری از رهبران اروپایی با اعلام مواضع خود علیه رجب طیب اردوغان از امانوئل مکرون حمایت کردند.
ما در رابطه با حملات شخصی آقای اردوغان علیه آقای مکرون با فرانسه اعلام همبستگی می‌کنیم، چون به نظر من این اقدام غیر قابل قبول است. اما بیش از هر چیز در مبارزه با اسلام‌گرایان افراطی، خصوصاً پس از این عمل ناپسند تروریستی که هفته پیش رخ داد، با فرانسه همبستگی خود را اعلام می‌کنیم.
besonders nach den abscheulichen Terrorakt, den es in der letzten Woche gegeben hat.
تحریم کالاهای فرانسوی پیش از ترکیه در فروشگاه‌های قطر و کویت آغاز شد. فروشگاه‌های اردن و برخی از کشورهای عربی هم در حال جمع‌آوری تولیدات فرانسه از قفسه‌های خود هستند. شماری از عرب و مسلمانان در اسرائیل، لیبی، قطر، کویت، پاکستان و همچنین فلسطینیان در اعتراض به سخنان رئیس جمهوری فرانسه به خیابان‌ها رفتند. در ایران 240 تن از نمایندگان مجلس این کشور در بیانیه‌ای حمایت امانوئل مکرون از حق نمایش کاریکاتورهای پیامبر اسلام را جسارت و گستاخی توصیف کردند. عمران خان نخست وزیر پاکستان روز یک شنبه با انتشار توییتی رئیس جمهوری فرانسه را متهم به حمله به اسلام کرد. گروه‌های شبه نظامی از جمله حزب الله لبنان، هشت و شعبی در عراق و طالبان در افغانستان سخنان امانوئل مکرون را محکوم کردند. فرانسه میزبان بیشترین تعداد مسلمانان مهاجر در اروپا است و در سالهای اخیر بارها هدف حمله‌های تروریستی گروه‌ها و مسلمانان افراطی بوده است، موضوعی که به خصوص پس از انتشار کاریکاتورهایی در نشریه فکاهی شارلی ابدو شدت گرفت. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
روز گذشته شماری از سهامداران زیان دیده در اعتراض به تداوم سقوط شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار حمایت دولت و مجلس شدند. همزمان با این اقدام رئیس سازمان بورس در مجلس حضور داشت و گزارشی را در مورد وضعیت بازار سهام به نمایندگان ارائه داد. برای گفتگو در این رابطه فریدون خاوند اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس همراه ماست. آقای خاوند، معترضان روز گذشته در برابر مجلس به صورت مشخص چه خواسته هایی رو مطرح کردند؟
رویدادی که شمار زیادی از اقتصاددان های ایرانی و کارشناسان بازار سهام پیش بینی می‌کردند بالاخره اتفاق افتاد و شماری از کسانی که خودشون رو مال باختگان بازار بورس توصیف می‌کردند بالاخره اومدن به میدان. یادآوری می‌کنیم که در فاصله شهریور ماه 1397 تا فروردین 99 شاخص کل سهام در بورس تهران از کانال 142 هزار واحد رفت تا 500 هزار واحد و بعداً با یک جهش قولاسا تا 19 مرداد ماه گذشته به بالای 2 میلیون واحد رسید، ولی بعد از اون افتاد به سراشیب و در حال حاضر با یک سقوط 700 هزار واحدی برگشته به کانال 1 میلیون و 300 هزار واحد. با این سقوط هزاران سرمایه گذار خرد که برای نجات پسندازاشون از آفت تورم و با تشویق حاکمیت از جمله رهبر جمهوری اسلامی یا خانه خراب بدن یا خودشون رو در معرض خانه خرابی میبینن. در شورای دیروز جلوی مجلس تجمع کنندگان به صحبتهای آقای خامنه‌ای اشاره میکردن که از مردم دعوت کرده بود سرمایه هاشون رو به بورس ببرند و همینطور رئیس جمهوری رو متهم میکردن که با دعوت مردم به بورس اونها رو فریب داده. بنابراین این مالباخته ها خواستار پشتیبانی دولت بودند برای مقابله با وضعیت بازار سهام.
خب روز گذشته همزمان با اجتماع مالباختگان بورس، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی به نمایندگان ارائه داد در مورد بررسی بازار سهام و عمل کرده اون. چه نکاتی در این گزارش مورد تاکید قرار گرفت؟
کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش روز گذشته خودش میگه که بارها و بارها این اتفاق، یعنی خطر فروریزی بازار سهام رو پیش بینی کرده و در این زمینه هشدار داده، ولی بالاتر از ارزش خودشون معامله شدن. قیمت سهام با سرعتی خیلی بیشتر از سود شرکت‌های مورد معامله افزایش پیدا کرده. سهامداران خرد و بی تجربه‌ای که وارد بازار سهام شدند زیر فشار سهامداران کلان که قدرت مانور بیشتری دارند خرد شدند و اینکه شمار زیادی از سهامداران بی تجربه به طرف سهام‌هایی رفتند که قیمت اسمی اونها هیچ تناسبی نداشته با قیمت واقعیشون.
آقای خاوند، در وضعیت فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس چه پیشنهادهایی ارائه کرده برای خارج شدن از این بحران؟
دولت برای جلوگیری از فروریزی باز هم بیشتر بورس عمدتاً متوسل شده به اون چه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این به اون گفته دستکاری. از حقوقی ها خواسته شده، دولت خواسته که نقدینگی بیشتری رو به بازار بیارن یا از بانک ها همین خواسته رو مطرح کردن، ولی کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش دیروز خودش بیشتر تأکید داره بر شفافیت، از جمله رتبه بندی شرکت های پذیرفته در بورس باید به گفته این کمیسیون بر پایه شاخص های ریسک انجام بگیره، باید معاملات و حجم معاملات به اطلاع همه رسونده بشه، باید اطلاع رسانی بشه در مورد صورت های مالی سازمان بورس و شرکت ها و غیره. تجربه نشون داده که دستکاری در بورس به جایی نمیرسه، شاید در این مرحله افشای واقعیت‌های بازار بورس بتونه کمکی بکنه به سهامدارا، ولی به هر حال برای این مالباختگانی که دیروز جلوی مجلس اومدن دیگه خیلی دیر شده.
بله، بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
در سلسله گزارش‌های ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به موضوع اختیارات و محدودیت‌های رئیس جمهوری ایالات متحده اشاره شد. یکی از این اختیارات ویژه صدور فرمان‌های اجرایی است. مزیتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا به آن علاقمند است و به خصوص در قبال ایران چند بار از آن استفاده کرده. شهریار سیامی مروری کرده بر نگاه دونالد ترامپ به ایران.
As our deal with Iran.
You know, the Iranians, Persians, a great negotiator.
Iran is a country.
He's very unhappy with Iran.
I'm Iran.
دونالد ترامپ شاید دومین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا باشد که موضوع ایران در رقابت انتخاباتیش بسیار تاثیرگذار بوده. اولی این فرد بود. جیمی کارتر که جمهوری اسلامی جوان با ماجرای گروگانگیری و حوادث بعد از آن عامل شکست انتخاباتیش شد. رونالد ریگان با اینکه جمهوری اسلامی را حکومت تروریستی خوان اما با کمی مدارا و البته گفتگوهای مخفی با تهران از کابوس ایران عبور کرد. بوش پسر اما در یک قدمی جنگ تمام عیار با ایران قرار گرفت و نام این کشور را در محفر شرارت قرار داد. جنگ که نشد هیچ، در حمله به افغانستان و عراق با جمهوری اسلامی بدبستان هم کرد. بیل کلینتون تحریم‌هایی را علیه صنایع نفت گاز ایران امضا کرد که در دوره باراک اوباما گریبانگیر ایران شد.
Thank you. And عید شما مبارک.
رئیس جمهوری که تبریک‌های عیدش به مردم ایران به توافق هسته‌ای انجامید و البته جایزه صلح نوبل.
Thank you everybody.
دونالد ترامپ اما کارش را با انتقاد از همین توافق شروع کرد.
ایران هر امتیازی رو به دست آورده، از جمله بازار آزاد نفت. اونا به زودی کشور پولداری میشن، یک کشور پولدار تروریست، و قراره که 150 میلیارد دلار هم بعد از توافق بگیرن. وقتی هفته پیش ملوانای ما دستگیر شدن، گفتم این یکی از ناراحت کننده ترین صحنه هایی که تا حالا دیدم. اون جوونا زانو زده بودن و دستاشون رو بالا گرفته بودن.
هرچند در دوره نامزدی آقای ترامپ به نظر می رسید نگاه رهبر جمهوری اسلامی هم به نظر او نزدیک باشد.
اون مرد چون واضح‌تر گفت، صریح‌تر گفت، اینا مردم آمریکا بیشتر به او توجه کردند. طرف مقابل گفت این پوپولیستی کار می‌کنه، عوام‌گرایانه. عوام‌گرایانه چرا؟
ایران شاید برای هیچ رئیس جمهور دیگر آمریکا چنین دغدغه بزرگی نبوده. صفحه توییتر او مملو از موضوعاتی درباره ایران است. آقای ترامپ بارها ایرانی ها را باهوش، مذاکره کنندگان حرفه‌ای و در یک کلام کار درست نامید.
نمیدونم این توافق ایده کی بوده. احتمالاً کار کریه. احتمالاً همینطوره. چون ایرانی‌ها و پارسی‌ها مذاکره کننده‌های فوق‌العاده‌ای هستند. اونا ذاتاً مذاکره کننده‌های عالی هستند. فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها فکر همچین توافقی رو می‌کردن. برای اینکه خیلی توافق بدیه. واقعاً. اصلاً اونا نمی‌تونستن حتی فکر همچین چیزی رو هم بکنن. چون خیلی چیز غیر معمول و پرتیه. تازه بیشتر از 150 میلیارد دلار هم گرفتن.
مشکل او فقط یک چیز بود. توافق هسته‌ای، توافقی که هیچ امضای پای آن نبود، اما آقای ترامپ بارها و بارها آن را بدترین توافق دنیا نامید. یکی از اولین فرمانهای اجرایی ویژه و معروف او خروج یا کنارگیری آمریکا از برجام بود. بارها دو طرف از پیام‌های ارسالی طرف مقابل برای گفتگو صحبت کردند. پیام‌هایی که همیشه هم انکار می‌شد.
اونا دنبال یه ملاقات بودن ولی میگن اول تحریم‌ها رو بردارین. من گفتم حتما شوخیتون گرفته. فایده‌ای نداشت. روحانی در سازمان ملل می‌خواست با هم گفتگو کنیم. من شخصا باهاش حرف نزدم، اما طرف‌های ما با هم صحبت کردند. دنبال این بود که تحریم‌ها رو کامل یا تا حدودی برداریم، اما من گفتم نه.
به نظر ماجرا بسیار ساده است. فقط یک توافق هسته‌ای جدید که توافق دولت آقای اوباما را رد کند. اما ایران همچنان در مقابل این توافق جدید مقاومت می کند.
ما دنبال حل مسائل و مشکلات هستیم از راه معقول، اما دنبال عکس نیستیم. این که یک کسی بخواد با حسن روحانی عکس بگیره، این کار امکان پذیر نیست. حالا فتوشاپش البته امکان پذیره، ولی واقعیش امکان پذیر نیست، مگر آن که یک روزی از تمام تحریم‌های ظالمانه‌شون دست بردارن.
آمریکا شدیدترین تحریم‌هایی را که تاکنون علیه یک کشور در دنیا وضع شده علیه ایران اعمال کرده است.
ایران کشوریه که پتانسیل شگفت‌آوری داره. ما دنبال تغییر رژیم نیستیم. اونا پتانسیل خیلی زیادی دارن و فکر میکنم دلشون میخواد از این پتانسیل استفاده کنن. واقعا اینطور فکر میکنم.
با وجود اشتیاق زیاد آقای ترامپ برای توافق جدید با ایران، همچنان سیاست خصمانه علیه جمهوری اسلامی را ادامه داده است. سیاستی که به کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انجامید و بعد تهدید ایران به انتقام سخت، موضوعی که بیش از همیشه خطر جنگ تمام عیار بین دو کشور را افزایش داد. و بعد این توییت عجیب آقای ترامپ در مورد حمله به 50 مکان تاریخی ایران در صورت حمله این کشور که با انتقادهای زیادی روبرو شد و در نهایت به عقب نشینی رئیس جمهوری آمریکا از این تهدید انجامید. ایران هم برای اولین بار مستقیما پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار داد. حمله ای که هیچ تلفاتی بر جا نگذاشت و گفته می شود تهران و واشنگتن از قبل هماهنگ بودند. احتمالی که عدم واکنش آمریکا به حمله ایران تقویتش کرد.
I'm pleased to inform you. خوشحالم که به شما مردم آمریکا اطلاع بدم که باید واقعا خوشنود و قدردان باشید. هیچ آمریکایی در حمله شب گذشته رژیم ایران آسیب ندیده که باید خوشحال و راضی باشید. ما هیچ تلفاتی نداشتیم. همه سربازها هم سالم هستند. فقط آسیب‌های جزئی به تأسیسات پایگاه وارد شده.
حالا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و تلاش‌های دولت آقای ترامپ برای آشتی عرب و اسرائیل، رئیس جمهوری آمریکا پا را فراتر گذاشته و می‌گوید احتمالاً ایران با اسرائیل هم آشتی می‌کند. آقای ترامپ اگر شاخ این غول بزرگ را بشکند، کارت برنده طلایی را در انتخابات خواهد داشت. اگر باز به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود بدون اینکه به توافق جدیدی به ایران برسد، باید راهی برای پایان بازی پیدا کند که خودش شروع کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مردم شیلی با رأی قاطع خواستار اصلاح قانون اساسی شدند. بیش از 78% رأی دهندگان به تغییر قانون اساسی به جا مانده از زمان ژنرال پینوشه رأی دادند. این رأی گیری یک سال پس از اعتراضات گسترده و میلیونی در سانتیاگو پایتخت برگزار شد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
مردم شیلی به بازنویسی قانون اساسی کشورشان آری گفتند. این جشن پایکوبی شاید برای بسیاری از شیلیایی‌ها جشن خداحافظی با میراث آگوستو پینوشه، دیکتاتور پیشین کشورشان باشد. خداحافظی با قانون اساسی که در زمان این دیکتاتور نظامی تدوین و تصویب شده بود. یک شنبه برای اولین بار از زمان شیوع ویروس کرونا در شیلی، خیابان‌های این کشور شاهد حضور میلیون‌ها نفر بود. کسانی که با شرکت در همه پرسی باید به بازنویسی قانون اساسی کشورشان رأی آری یا نه می دادند.
این روزی است که شیلیایی ها با مقید بودن به اصول دموکراسی سرنوشتشان را تعیین می کنند.
به فاصله یک روز و با شمارش بیش از 90% آرا، مشخص شد که نزدیک به 80% رأی دهندگان خواهان تغییر قانون اساسی هستند. قانون اساسی جدید خواسته اصلی اعتراضات گسترده ضد دولتی سال گذشته بود. معترضان خواستار اصلاحات در زمینه آموزش، بهداشت و بازنشستگی بودند. البته در سالهای گذشته دولت این کشور برخی از آثار استبداد دوران پینوشه را از متن اصلی قانون اساسی حذف کرده بود، اما هنوز در موضوعات اقتصادی و اجتماعی تغییرات زیادی صورت نگرفته است. شیلی امسال هم از چند هفته مانده به برگزاری همه پرسی شاهد برگزاری تظاهرات اعتراضی بود. در ابتدا به بهانه افزایش بهای بلیت مترو، اما تدریجاً مطالبات معترضان به تغییر قانون اساسی تبدیل شد. حالا با رأی مثبت مردم شیلی در همه پرسی روز یکشنبه، تدوین قانون اساسی جدید به یک شورای منتخب 155 نفری محول خواهد شد. اعضای این شورا باید تا آوریل سال 2021 میلادی انتخاب شوند و یک سال برای تدوین قانون اساسی جدید فرصت خواهند داشت. شیلی یکی از اقتصادهای بزرگ آمریکای لاتین در 4 دهه گذشته صحنه ناآرامی‌های بسیاری بوده.
آگوستو پینوشه که قانون اساسی فعلی در زمان او تدوین شده بود 17 سال بر این کشور حکومت کرد. در دوران او مخالفانش زندانی یا ناپدید می شدند. در پی اعتراضات خیابانی مردم در سال 1989 پینوشه مجبور به برگزاری رفراندوم برای تغییر ساختار حکومت و نهایتاً کنار رفتن از مسند قدرت شد تا اولین جرقه های دموکراسی در این کشور زده شود. پینوشه با پیگیری مداوم خانواده های قربانیان سرکوب هایش بالاخره به جرم نقض حقوق بشر، کشتارهای دست جمعی، شکنجه و ایجاد تنش دستگیر و مجازات شد. آگوستو پینوشه در سال 2006 میلادی درگذشت، در حالی که تکلیف بسیاری از پرونده های دوران حکومتش هنوز روشن نشده. مهران کریمی، رادیو فردا.
6 سال از هجوم گروه دولت اسلامی یا داعش به سنجار می‌گذرد. در اشغال منطقه سنجار هزاران ایزدی کشته و زنان و دختران فراوانی ربوده شدند. حالا 5 سال از آزادی سنجار گذشته، اما وضعیت این منطقه تغییر چندانی نکرده. به تازگی دولت عراق و اقلیم کردستان برای بازگشت ثبات و عادی سازی اوضاع در سنجار توافقی را امضا کردند. بر اساس این توافق قرار است گروه‌های مسلحی که بعد از بازپسگیری سنجار قدرت را در دست گرفتند از این منطقه عقب نشینی کنند. با این حال آوارگان اهل سنجار به این توافق خوشبین نیستند. گزارشی ببینیم از دلایل این بدبینی.
اینجا اربیل عراق است. در این منطقه تعدادی از آوارگان ایزدی اهل سنجار در اردوگاه پناه گرفتند. اوضاع زندگی این آوارگان نابسامان است. حالا برای بازگشت ثبات و عادی سازی اوضاع در منطقه سنجار، دولت عراق و اقلیم کردستان به توافق رسیدند. اما این آوارگان هنوز به آینده خوشبین نیستند. سنجار یا شنگال، شهری در استان نینوا در شمال شرقی عراق است که بیشتر شهروندانش کردهای ایزدی هستند. در سال 2014 میلادی بعد از اینکه این منطقه به دست گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اشغال شد، بسیاری از شهروندان سنجار به اقلیم کردستان عراق فرار کردند. حالا برای بهبود وضعیت سنجار و فراهم کردن شرایط برای بازگشت این آوارگان، بغداد و اربیل سر امور اداری و امنیتی این منطقه به توافقی رسیدند. هر دو دولت موافقت کردند که گروه‌های مسلح مستقر در سنجار این منطقه را ترک کنند. این گروه‌ها بعد از آزادسازی سنجار در 2015 کنترل منطقه را به دست گرفتند.
ما نمیتونیم برگردیم. چرا نمیتونیم؟ چون گروه‌های مسلح اونجا هستن و امنیت نیست. حتی برق هم نیست. خونه‌هامون نابود شده و چیزی باقی نمونده. همونجور که با دست خالی از اونجا فرار کردیم، همونطور هم باید برگردیم. حداقل اینجا کسایی هستن که به ما کمک کنن، ولی اونجا خبری از کمک نیست.
از گروه‌های مسلح مستقر در سنجار میتوان به حشد و شعبی و نیروهای حزب کارگران اقلیم کردستان PKK اشاره کرد که گفته شده از سنجار عقب نشینی میکنند. با این حال هنوز هیچ کدام از این گروه‌ها با این طرح موافقت نکردند. آوارگان اهل سنجار اما میگویند این توافق به تنهایی کافی نیست.
فقط در صورتی که غرامت پرداخت کنن این کار شدنیه. اونجا نه مدرسه ای هست، نه آب و نه برق. ما برای بازگشت به خونه امنیت و خدمات میخواییم. اگر قرار نیست خسارتی پرداخت بشه، پس من به شخص بر نمیگردم، چون توان پرداخت هزینهش رو ندارم.
مقامات دو منطقه امیدوارند توافق جدید راه را برای بازگشت بیش از 360 هزار ایزدی به سنجار هموار کند. این آوارگان که 6 سال پیش مجبور به ترک سنجار شدند، همچنان در اردوگاه‌ها و شرایطی نامساعد به سر می‌برند.
فدراسیون کشتی با تجدید نظر در تصمیم قبلی خود اعلام کرد رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی را در تمام وزن‌ها برگزار می‌کند. در این باره مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ماست برای گفتگو. مهدی، از فرنگی شروع کنیم. اولین باره که محمد بنا در همه وزن‌ها به صورت همزمان انتخابی را برگزار می‌کنه.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی اتفاق واقعا خوبی بود، اینکه در یک تصمیمی که مورد رضایت خانواده کشتی نبود تجدید نظر صورت گرفته و رئیس فدراسیون کشتی سرمربیان تیم ملی رو مجاب کرد، اونا هم پذیرفتن و مسابقات انتخابی برگزار میشه. خیلی خوبه که این تعامل بین خانواده یک رشته ورزشی با مربیان و مسئولین فدراسیونشون وجود داشته باشه و با کمترین تنش این تفاهم صورت گرفت. و به درستی اشاره کردی، برای اولین باره که محمد بنا در دورانی که سرمربی تیم ملی بوده قبول کرده که در هر 10 وزن انتخابی برگزار کنه. در برخی وزنها 2 نفر هستن، در بعضی وزنها 3 نفر، ولی در همه وزنها انتخابی برگزار میشه و کشتیگیران مقابل هم قرار میگیرن. قراره در ورزشگاه آزادی برگزار بشه، البته بدون حضور تماشاگر، اما با پخش زنده 15 آبان انجام میشه تا همه مردم نظاره‌گر مسابقات جذاب انتخابی تیم ملی باشن.
مهدی، از کشتی آزاد چه خبر؟ گویا از حسن یزدانی قهرمان جهان و المپیک تا مدعیان جوان همه باید کشتی بگیرن و پس از مدت‌ها تنور مسابقات کشتی دوباره داغ میشه.
اصلا واقعا خودم که لحظه شماری میکنم کشتی ها چجوری شه. حسن یزدانی رقبای داخلیش از رقبای بین‌المللیش قوی‌ترن، چون آمریکا که نمیاد مسابقات جهانی و دیوید بیلور نیست. احمد بزری با کامران قاسم‌پور کشتی میگیره، برندهشون با یزدانی در کشتی آزاد. در بعضی از وزنها 2 نفر هستن، بعضی وزنها 3، 4 تا 5 نفر، یعنی بهترین های ایران هستن نخبگان کشتی ایران. شرایطی مهیا شده که هر کسی مدعی به تن کردن رونده تیم ملی در ورزشگاه آزادی بیاد و داشته های خودش رو ارائه بده، کشتی بگیرن، مردم هم میبینن و بهترین ها به عضویت تیم ملی در میان. این قانونمندی، این چیزیه که خانواده کشتی میخواستن و خوشبختانه به انتقاد، اعتراض و خواسته خودشون تونستن برسن و کشتی ها حتما انجام میشه.
و دست آخر اینکه انتخابات کنفدراسیون والیبال آسیا برگزار شد و خانم ریتا سوبوو از اندونزی به عنوان رئیس جدید این کنفدراسیون انتخاب شد. درباره این انتخابات برامون بگو و اینکه سهم ایران از مدیریت کنفدراسیون های آسیایی چقدره.
خیلی جالبه که خانم سوبوو از اندونزی به ریاست کنفدراسیون رسید. پیشتر هم در کنفدراسیون والیبال آسیا در امور اجرایی فعالیت میکرد. یک زن والیبال آسیا رو اداره میکنه، موضوع غریبی نیست در دنیای ورزش، در ایران بسیار کم رنگه این قضیه. و بخش دوم سوالت هم واقعا جالبه و تاسف‌آور، چون پیش از انقلاب اسلامی کشتی آسیا رو دکتر محمد توکل اداره میکرد، فوتبال آسیا رو کامبیز آتابای، شمشیربازی آسیا رو هوشمند الماسی، در وزن برداری اصلا مقر کنفدراسیون در ایران بود، در تنیس جورج آفتاندلیان از ایران رئیس کنفدراسیون تنیس آسیا بود و شاپور غلامرضا پهلوی هم در کمیته بین المللی المپیک هم هیچ سهمی ایران نداره در هیچ رشته‌ای در آسیا، به این دلیل که بعد از انقلاب اسلامی رئیس سازمان تربیت بدنی، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی آقای مصطفی داوودی نامه نوشت به ارگان‌های بین‌المللی و گفت انقلاب شده و هر کسی از ایران مسئولیت داره از نظر ما رسمیت نداره. اون سمت‌ها رو ایران مهدی جان همه رو از دست داد و 14 هست که دنبال اون سمت‌ها میدوه و متاسفانه در هیچ رشته ای ما در آسیا صاحب میز ریاست و حتی دبیر کلی نیستیم و بعیده با شرایط کنونی سیاسی اقتصادی در ایران تا وقتی این وضعیت برقراره بعیده که بشه حتی یکی از اون کرسی ها رو پس گرفت.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
نوبت میرسه به مروری بر رسانه ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شرق گزارشی داره با عنوان از دختر آبادانی تا مرد مشهدی خشونت در ملیان. ماجرا به ویدیوهایی منتشر میشه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و افکار عمومی رو براشفته کرد. اعتراض کردن بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی. مقام‌های جمهوری اسلامی، تمام نهادهای حکومتی بسیج شدن برای که توجیه بکنن خشونت‌هایی رو که اعمال شده. اولی مربوط است به دختر آبادانی که هشتگش در شبکه‌های اجتماعی با این عنوان مطرح شده، اسم او بهاری چشم براه هست و به نوشته روزنامه شرق یکی از کارکنان شرکت نفت در آبادان بوده، مدیر موافقش به نوشته این روزنامه او رو مورد سوء استفاده قرار داده، بعدها زیرش زده و در نهایت وقتی دختر خواسته اعتراض بکنه مورد ضرب و شتم خانواده قرار گرفته. مأمور حراست شرکت نفت هم وقتی آمده در محل حادثه پاش رو گذاشته رو سینه این دختر، باباتون بدن او رو آزار داده، بعد هم وقتی دیده که کسی به کسی نیست بنوشته این روزنامه او رو با دستاش مورد تجاوز قرار داده، یعنی همون کاری که مدیر شرکت نفت در جای دیگری و در زمان دیگری انجام میداده که موجب برآشفتن و اعتراض این دختر شده، مأمور حراست در انظار عمومی انجام داده. روزنامه شرق نوشته موضوع دیگر موضوع کشته شدن مهرداد سپهری هست، جوان 30 ساله‌ای در شهر مشهد در یکی از محلات با همسرش دچار مشکل میشه، پدر خانومش تماس میگیره به پلیس 110، پلیس 110 دو موتوری میان، ماموران نیروی انتظامی تا خود رو برسه 45 دقیقه فاصله است، او رو دستبند میزنن در محل سکونتش به یک میله و بعد هم درگیر میشن با اوش، با شوکر رو شکنجه میکنن، اسپری فلفل میزنن، در نهایت وارد خودروی نیروی انتظامی میکنن، در حین انتقال به کلانتری کشته شده این شخص. و حالا به نوشته روزنامه شهر مقام های مختلف و خبرگزاری ها و رسانه های جمهوری اسلامی سعی میکنن توجیهی برای این ماجرا جور کنن که روزنامه شهر تاکید کرده این خشونت در ملأ عام هست و همه این رو دیدن. اما روزنامه اعتماد هم در همین باره گزارش های منتشر کرده درباره بهاره چشمراه در آبادان و فیلم تکاندندی از دردوشت به او. روزنامه اعتماد نوشته که موضوع اصلی غیر از اون خشونتی که انجام شده که تکاندنده است و هیچ چیزی نمیتونه اون رو توجیه بکنه، اینه که چه بلایی سر این دختر پیشتر آمده و مقام های جمهوری اسلامی، نهادهای مختلف، شرکت نفت، نیروی انتظامی، دادگستری، دادستانی، هر حرفی که در چند روز اخیر زدن به همراه تمام رسانه هاشون به نوشته روزنامه اعتماد این پاسخ رو به این پرسش نداده که چه اتفاقی برای این دختر پیشتر افتاده بوده که سبب اعتراض او شده. و روزنامه اعتماد تاکید کرده که این گره‌گشای اصلی ماجرات و این روزنامه درباره مرگ مهرداد سپهری هم گزارش منتشر کرده و نوشته که حالا با کشته شدن او در راه انتقال به کلانتری و حین بازداشت مقام های مختلف توضیحاتی میدن که متناقض هم هست. اما موضوع دیگری که در روزنامه ها مطرح شده، روزنامه سپید گزارشی داره درباره وضعیت مبتلایان، جانباختگان و بیماران بدحال مبتلا به کرونا. به نوشته این روزنامه این نمودار مبتلایان هست که روز به روز در حال افزایش هست و فوتی ها یا جانباختگان هم بار دیگر روز گذشته 337 نفر شد. این رکورد پیشتر هم در روز 28 مهر ماه به ثبت رسیده بود و در 10 روز گذشته همواره بالای 300 نفر بوده، 337 نفر بوده و فقط یک روز دو روز پیش 296 نفر جان خودشون رو از دست دادن. شمار بیماران بدحال هم بسیار در حال افزایش است، به 5000 نفر دست کم رسیده. موضوع دیگری که این روزنامه مطرح کرده افزایش چشمگیر مرخصی استعلاجی در مراکز درمانی هست. نوشته از 70000 پرستاری که در مراکز درمانی مربوط به کرونا فعالیت می‌کنند 31000 نفر تا حالا مبتلا به کرونا شدند. بسیاریشون این روزها دیگه توان کارایی کار کردن ندارن، مرخصی استعلاجی می‌گیرن. روزانه بین 30 تا 170 پرستار در تهران از این بیمارستان‌ها مرخصی استعلاجی می‌گیرن و این بحرانی برای نیروی انسانی هست، برای اینکه این پرستاران با تجربه هستند در مورد کرونا و جایگزینیشون به این آسانی نیست. در این حال این روزنامه تأکید کرده که باید سریعتر نیروهای جدید تازه نفس وارد عرصه مراقبت از بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها بشن، پرستاران جدید جلب بشن، کاری که تاکنون انجام نشده.
بسیار بسیار سپاسگزارم ازتون که امروز سه‌شنبه هم صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.